ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را به طوری تشدید کنند که تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. پارلمان کانادا اعدام‌های دهه 1360 در ایران را جنایت علیه بشریت شناخت. کانادا با خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کرد. بعد از ظهرتون بخیر. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به طوری تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این امر می‌تواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد. گزارش رویترز اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا معتقدند که افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع از افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی خواهد شد. پارلمان کانادا با تصویب لایحه‌ای اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. در این لایحه که تایید هر سه حزب اصلی در پارلمان کانادا را به همراه داشت، همچنین آمده است پارلمان کانادا در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دست جمعی خاوران و دیگر گورهای دست جمعی ایران به خاک سپرده شدند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام می کند. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 1360 در ایران از سوی یک کشور به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این اقدام پارلمان کانادا نشان ندادند. دو تن از وزیران دولت کانادا با انتشار بیانیه مشترک با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کردند. جان برد، وزیر امور خارجه، و جیسن کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه منتشر شد گفتند کانادا فراموش نکرده که وضعیت دهشتناک فعلی ریشه در خواستگاه پوچ این رژیم دارد. این دو وزیر کانادایی با اشاره به اعدام‌های تابستان 1988 و همچنین کشته شدن زهرا کاظمی افزودند ما به خانواده‌های هزاران بیگناهی که از نخستین روزهای آغازین انقلاب اسلامی تا امروز قربانی رژیم ایران شدند عمیقاً تسلیت می‌گوییم. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکردند. و ما حدود دو هفته از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. در این مدت هر یک از نامزدها با حضور در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی و مناظره دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. فیلم‌های تبلیغاتی بعضی از این نامزدها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده. شما شنونده خوب ما، درباره نحوه تبلیغاتی نامزدها و از جمله فیلم‌های تبلیغاتی اونها چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما تأثیر این فیلم‌ها و تبلیغات بر رأی دادن یا ندادن مردم و اینکه اصولاً به چه فردی رأی خواهند داد چه خواهد بود و چگونه می‌بینید اون رو؟ نظرتون رو با ما با این شماره در میون بگذارید. با صدای خودتون پیام بگذارید. 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 و اما در ادامه سلسله برنامه‌های رادیو فردا در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نوبت میرسه به انتخابات و دموکراسی در خاورمیانه، کاری از نادر صدیقی.
هفتمین انتخاب. در حاشیه جنوبی ایران چند کشور عربی قرار دارند که تاریخ هویت حقوقی سیاسی آنها به عنوان کشور ملت از 81 سال تا 41 سال پیش متفاوت است. در هیچ یک از این کشورهای نوپا دموکراسی به مفهوم فراگیر آن موجود نیست و انتخابات هم اصولاً در برخی از آنها انجام نمی شود. عربستان سعودی اصولاً خود را کشوری می خواند که بر اساس شرع اسلام اداره می شود. در ساخت و بافت حکومتی در این کشورها نیز با آنچه امروز به عنوان عناصر دموکراسی نامیده می شوند تفاوت‌های آشکار وجود دارد. بحرین جزیره‌ای با 706 کیلومتر مربع مساحت حدود 42 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کشوری مستقل هویت حقوقی سیاسی گرفت. حکومت این کشور کوچک از 248 سال پیش تا کنون در دست خاندان آل خلیفه بوده که چند سال پیش آن را از امارت به پادشاهی مشروطه تبدیل کرد، ولی اکثریت مردمان شیعه مذهب بحرین حکومت را غیر دموکراتیک می دانند که سهم و حقوق آنان را نادیده می گیرند. در آبهای خاوری بحرین شبه جزیره قطر قرار گرفته که به نوبه خود کشور کوچک نوبنیادی است و حمد بن خلیفه آل ثانی در آن حکومتی مطلقه دارد. در امارات نیز تنها از حدود 7 سال پیش مجمعی بدون اختیارات قانونی به نام مجلس اتحاد وطنی برپا شده است. در همسایگی خاوری امارات، کشور عمان نیز به شیوه دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اداره می شود و در سمت شمال باختری خلیج فارس، کویت وضعیت متفاوتی دارد و تا حدودی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک است. در کویت حزب رسمی یا غیر رسمی وجود ندارد، ولی جمعیت‌های سیاسی و مذهبی فعالند و در انتخابات پارلمانی همواره نوعی از دموکراسی بسیار محدود و کنترل شده در آن دیده می‌شود. در شمال کویت، عراق این روزها به گفته‌ای مصداق بارز استمرار خشونت و رویای دموکراسی است. برخی عراق امروز را با معیارهای بسیار محافظه‌کارانه یک دموکراسی نوپا تلقی می‌کنند. از آن جمله است مایکل روبین، پژوهشگر ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن.
Iraq is not anymore a dictatorship despite some of the criticism which is sometimes leveled at the prime minister.
به رغم انتقادهایی که به نخست وزیر عراق می‌شود، این کشور دیگر یک کشور دیکتاتوری نیست. در همان حال هر کسی بگوید که عراق یک کشور کاملا دموکراتیک است، بی‌تردید اشتباه می‌کند. این یک روند طولانی خواهد بود و مایلم آن را موازی کره جنوبی قرار دهم. پس از جنگ کره سالها طول کشید تا کره جنوبی به یک دموکراسی سالم و اقتصاد توانمند تبدیل شد.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل شرق میانه، هم عقیده مشابهی دارد و به رادیو فردا میگوید که بذرهای دموکراسی در عراق رفته رفته جوانه میزنند.
برای اولین بار در حدود 300 روزنامه و مجله مستقل داریم که اینها هر انتقادی میخوان میکنند و مینویسند. پایه های دموکراسی در مقایسه با اون چیزی که وجود داشت در تحت دیکتاتوری هولناک صدام حسین پیشرفت هایی شده.
در شمال عراق، ترکیه، یکی دیگر از همسایگان ایران که تا حدود 85 سال پیش یک امپراتوری به شمار می رفت، امروز نوعی دموکراسی پارلمانی محسوب می شود و می کوشد که برای کشورهایی که انقلابهای موسوم به بهار عربی را تجربه کرده اند، یک الگوی حکومتی بشود. با این حال به غیر از انتخابات، برخی دیگر از عناصر دموکراسی در ترکیه غایبند، از جمله آزادی بیان و مطبوعات. امروز ترکیه به همراه جمهوری اسلامی ایران و چین از جمله کشورهایی است که بالاترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
پاکستان، یکی از دو همسایه ایران در مرزهای شرقی، روز 21 اردیبهشت ماه دور نوینی از دموکراسی شکننده خود را تجربه کرد و در روندی که تاریخی توصیف شده است، یک دولت غیر نظامی پس از گذراندن دوره کامل قانونی خود، قدرت را از طریق انتخابات به دیگری واگذار کرد. در پایان رأی‌گیری، اشتیاق احمد، مقام ارشد کمیسیون انتخابات پاکستان، از دموکراتیک بودن این انتخابات سخن گفت.
بیاری پروردگار و تمامی نهادهای کشوری، کمیسیون برگزار کننده انتخابات در انجام مأموریت اصلی خود که همانا برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه بود، موفق شد.
بسیاری بر این عقیده اند که پاکستان از فرهنگ و عناصر لازم برای یک دموکراسی پارلمانی برخوردار است، ولی عوامل بازدارنده مانند بنیادگرایی اسلامی و بروکراسی دولتی آلوده به فساد از جمله موانع اصلی بر سر راه دموکراسی محسوب می شوند. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ که با پیروزی نسبی در انتخابات ریاست دولت جدید پاکستان بر عهده او گذاشته شده، بدون اشاره به جزئیات دشواری‌های کشورش بر اوضاع آشفته پاکستان تاکید کرد.
پاکستان کو مشکل میں ہم سب کو اکٹھے مل کر نکالنا چاہیے.
به باور من پاکستان با آشوب دست به گریبان است و ما باید دست به دست هم بدهیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم تا کشور را از این آشفتگی ها بیرون آوریم. ما در پی حل دشواری های خود هستیم و فکر می کنم که این دشواری ها با برازندگی و ظرافت و شایستگی حل خواهند شد. نسل های آینده ما باید در این سرزمین زندگی کنند و ما باید پاکستانی خوب به آنها تحویل دهیم.
و ما افغانستان به رغم ادامه پیکار با تروریسم و عوامل طالبان که از هنگام سرنگونی حکومت ملا عمر همانند دوران پیش از آن جنگ در آن ادامه داشته، چند انتخابات آمیخته با بیم و هراس برگزار کرده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که برای محک زدن گوهر دموکراسی و یک انتخابات آزاد در افغانستان باید به آینده و پس از خروج نیروهای آمریکا از این کشور نظر دوخت. در همسایگی افغانستان، دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان که از حیث فرهنگی و روابط تاریخی پیوندهای دیرینه با ایران دارند، به گفته کارشناسان و تحلیلگران از هنگام جدایی و استقلال از اتحاد شوروی سابق به همان شیوه‌های غیر دموکراتیک پیشین اداره می‌شوند. خانم ساجد میرزا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیک، بزرگترین کمبود تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه و جدا شده از شوروی سابق را نبود دموکراسی و فقدان انتخابات آزاد می‌داند.
در رابطه با انتخاباتی که در تاجیکستان می‌گذرد، میشود همین را گفت که اگر انتخابات آزاد باشد، یک نفر نمی‌تواند 20 سال سر قدرت باشد. این البته تنها خاص تاجیکستان است، خاص تمام کشورهای آسیای مرکزی و قسمان سابق شوروی است. و خودشون هم همشون قریب دوران شوروی از رهبرای شوروی بودند. با همون مفکوره و دانش و فهمیش سر قدرت آمدند. یک افسانه را ایجاد کردند که اگر این رهبرها از سر قدرت بروند، حتما در منطقه یا در کشورهای علاقه‌دار جنگ و جدال می شود. خب تاجیکستان هم یک تجربه تلخ جنگ شهروندی را دارد و سوء استفاده می شود از این. و به صورت عموم انتخاباتی که رحمان در 4 انتخابات اشتراک کرده است، پرزیدنت فعلی تاجیکستان، و در همین 4 انتخابات تقریبا بی رقیب بود. در 2 انتخاباتش رقیبای سخته بودند، ولی به صورت عموم رئیس جمهور خودش می دانست که پیش از پیش پیروز شود. در ضمن رحمان دارد در انتخابات ماه نوامبر امسال هم یکی از کاندیدای اصلی ارزیابی می شود و تا حال، تا در حالی که به انتخابات حدوداً 8 ماه دیگر باقی مانده است، کسی علامتی از خود نشان نداده است که میخواهد در انتخابات ریاست جمهور در تاجیکستان اشتراک کند. خودش هم بیانگر اون است که دولت اوتوکراتی است و هر کسی که دعوای قدرت میکند، دعوای ریاست جمهور میکند، بلای به سرش میاد. بنابراین مردم زیاد جرأت نمیکنند. حتی حزبای اپوزیسیونی که سالها اپوزیسیونی هستند، اونها هم یک حالت کنفرمیستی دارند، ولی کسی در پای دیگر کردن مفکوره خودشون، مفکوره مردمو، اصلا مفکوره کشور، کسی نمیکنن. من فکر میکنم که کشور در دیپریسی قرار دارد، مردم در دیپریسی قرار دارند. در مجموع به نظر من اینطور است که دولت سیاست مشخصی ندارد که مردم در یک حریری بپیچاند و مثلا علامت هایی بدهد که این دولت دموکراسی است و این دولت آینده خوبی دارد. همین گونه علامت ها نیست و مردم هم زیاد دلگرم انتخابات ها نیستند و بعید میدانم که مثلا مردم با شور و شوق برود و آواز بدهد در انتخابات آینده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
جرد گولدستاین از اعضای جامعه جهانی برای آزادی‌های فردی، یک اندیشکده آمریکایی در واشنگتن، می‌گوید که در سراسر گیتی دموکراسی به کرات پوششی برای استبداد و ستمگری شده، آن هم با شعار فریبکارانه دفاع از آزادی و شأن انسانی. بسیاری از دولت‌ها خود را مردم سالار معرفی می‌کنند و انتخابات برگزار می‌کنند. با این حال همواره به گونه‌ای سیستماتیک مردم را ستمگرانه سرکوب می‌کنند و در انتخابات به تقلب روی می‌آورند. برخی از کشورها نام خود را با پسوند دموکراتیک و خلقی به ثبت رساندند و برخی دیگر با بهره‌گیری از ایدئولوژی دینی شیوه مشابهی را اعمال می‌کنند. این گونه کشورها شباهت کلی با یکدیگر دارند و آن نبود انتخابات آزاد به عنوان یکی از ابزارهای دموکراسی در این سرزمین است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عطر تو همین جاست توی راه روهای خونه، بازم این بار با همین تصور بی تو چند تا خاطره می سازم. هنوز از سرم نرفته هیجان خوب اولین دیدار، نیستیم اما بازم مبهوت، خیره میمونم به عکس رو دیوار. تو تموم این دقایق یکی هست اگرچه دور و یامه، توی خواب و تو بیداریم، چهره تو جلو چشمامه. میدونی تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنها نفسی ازم نمونده. میتونی اضافه شی به من و دنیا، تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنها نفسی ازم نمونده. میتونی اضافه شی به من و دنیا. که هستی نزدیکم، هرچه مبهمی حتی تو خیابونم رو شبیه تو میبینم، مثل سایه میدونی تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنها نفسی ازم نمونده. اضافه شی به من و دنیا، تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنها نفسی ازم نمونده. میتونی اضافه شی به من و دنیا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Look at the
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 8
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نفس نام این ترانه است با اجرای حنا جهان فروز. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اتفاق افتاده یا آه خدا حافظ یه فاجعه ساده خالی شدم از رویا حسی منو از من بود یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمون ای معجزه خاموش یه حادثه روشن شو یه لحظه فقط یه آه جنس شکفتن شو از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشا بیرون شدن من شو برگرد برگشتن از فاصله دورم کن یه خاطره با من باش یه گریه مرورم کن از گرگر بیرحم این تجربه منسوز پرواز رهایی باش به ضیافت پیروز چه که پیوستی شهر است و لبا لب شد لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود راهی شدن حرفه.
ساعت 14:30 این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهرتون بخیر، دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها را از اینجا از رادیو فردا بشنوید. پارلمان کانادا با تصویب لایحه اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 را به عنوان جنایت علیه بشریت شناخت. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 1360 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. دو تن از وزیران دولت کانادا با انتشار بیانیه مشترک با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کردند. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را در تابستان امسال طوری تشدید کنند که تقریبا به طور کامل به قطع آن منجر شود. صادرات نفت ایران در ماه مه ماه گذشته میلادی به 700 هزار بشکه در روز سقوط کرد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرد که طی 2-3 روز آینده نامزد اصلاح طلبان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواست فوراً نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. پیش از این اتحادیه عرب نیز دخالت نظامی حزب الله در سوریه را محکوم کرده بود. ایمن الزواهری رهبر القاعده از سوری‌ها خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد با یکدیگر متحد شوند، اما در عین حال اجازه ندهند حکومتی طرفدار آمریکا در سوریه بر سر کار آید. و خبر آخران که 28 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها باز می گردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم نهایی است.
و جونشین زویه پاکستان بینون فردن به منشین دونبا یویی ونگو چانچین جونشین زویه
و نمیشه که با بنز بخواد برد بیاد با نمیدنم خونه چنانی داشته باشه و اسباب زندگی اون چنانی و وقت انتظار داشته باشه که مردم ساده زندگی.
Thank you.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دلم تنگ و ناشاده، غم و رنجم برباده، نیزانی کس در نیمه، هم در دیمه فرهاده، نیزانی کس در دیمه، هم در دیمه فرهاده. پریشان و خمباره ارائی دوید بیماره، غیر تو و عشقی تو نی دنیا بیزاره، غیر تو و عشقی تو نی دنیا بیزاره.
بر روی خط فردا،
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حداد عادل توجه کنید که امروز فرمودن اصولگرایان رأی میارن. یعنی چی؟ یعنی این که نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنن.
دشمن خواسته یا زنها تو انتخابات نباشن یا کمرنگ باشن.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این هشت آقایون نشون میدادن، کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج رو وصل میکردن تا همه عالم بدانند که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید.
صدای شما صدای فرداست.
جوو مو انا او
غم بی کسی بون کرد ای روی به سخت از خونم
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده ی رادیو فردا هستید.
سرمستی آزادگی و همت خیشم، سرشار از این نعمتی از حوصله بیشم. آنگونه توانگر که ندانی که ندارم، آنگونه توانا که نبینی پریشان. راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم، شد عشق تو آینم و شد مهر تو کیشم. تو کشم آزادگیم را به جهانی نفروشم،